بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خداوند تبارک و تعالی دلها و قلبهای همه ماها را نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوصانی ربی به تسع و انا اوصیکم بما اوصانی بهی ربی بل اخلاص فی السر و العلانیه والعد في الرضا والغضب والغص في الغنى والفقر وأن أعفو عمن ظلمني وأعطي من حرمني وأسل من قطعني وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا و نظری عبرا. صلوات خط اول کسی که در عالم وجود در عالم هستی نصیحت کرد خود خدا بود. خداوند بهترین ناصح است، خالصترین و مشفقترین نصیحت ها و موعظه ها از ناحیه پروردگار است برای ما. ما که همدیگر رو نصیحت می کنیم، کمترین توقع ما اجر و پاداش اخرویش، اگر به طمع دنیا نباشد و به طمع محبوبیت های اجتماعی نباشد، اقلش این است که بگیم خب یه پاداشی یه اجری برای ما مشخص بشود در قبال این هدایت و ارشادی که دیگران رو میکنیم. اما خداوند تبارک و تعالی که نیست، او هیچ نیازی به ما ندارد، نه قصد سلطه دارد، نه قصد برتری جویی دارد، نه قصد تجارت دارد، نه قصد کسب محبوبیت دارد. او ذاتش صمد است. چون صمد است، لذا هیچ گونه نیازی به ما و کائنات ندارد. لذا خالصترین نصیحت ها و موعظه ها از نایه ذات ذوالجلال است. وجود و مقدس پیغمبر اکرم فرمودند خداوندم پروردگار من مرا 9 تا نصیحت کرد و من هم همون 9 تا نصیحتی که خداوند مرا نموده است، من هم شما رو به همون 9 تا نصیحت میکنم. اول این که بل اخلاص. خداوند به من فرمودن ای محمد صلی الله علیه و آله، اخلاص داشته باش، مرا مد نظر داشته باش، اجر و پاداش تو از من بخوا. ما گاهی چرا ریا میکنیم، چرا تظاهر میکنیم؟ میخواییم با تظاهر و ریاکاری یک محبوبیتی در نزد مردم به دست بیاریم، یه خواسته‌ای داریم، یه طمعی داریم که این خواسته و طمع ما زمانی ما بهش میرسیم که در نزد مردم محبوب باشیم. چون ما همه جا که با قلدری و با زور که نمیتونه از مردم چیزی بگیریم، گاهی با محبوبیت و با شیادی و با سید دلها میخوایم به اون اهداف ما برسیم. این همه غلط است دیگه، همه باطل است. اما اگر ما باور ما آمد که تمام دلها به دست خداست، او مغلب القلوب است، ما همون خواستی که میخوام از مردم مستقیما بگیریم با کلک و ریاکاری و حق با کلک و نیرنگ با نفاق، خب میریم سراغ خدا، خدا یه تصرفی در این دلها میکند، این دلها میاد سراغ ما. خدا مالک قلب هاست، مالک دل هاست. الان یکی از آیاتی که خونده شد، من اراد العزه العزت لله و رسول، در آیه دیگر العزت لله و رسول و للمؤمنین. تمام عزت ها در دست خداست، در دست رسول خداست، در دست مؤمنین است. یعنی اگر عزت میخواهید بری سراغ خدا، اگر ثروت میخواهید بری سراغ خدا، اگر محبوبیت اجتماعی میخواهید بری سراغ خدا، اگر ریاست و قدرت میخواهید بری سراغ خدا. خدا از این کارا میکنه، کرده فراوان. آنقدر انسانهای کوچک معمولی رو رسونده به مقام پادشاهی، به مقام زعامت، به مقام مرجعیت، به ثروت‌ها، به پول‌ها، الی ماشاءالله. اگر تاریخ عمر بشر رو نگاه کنید می‌بینید که خداوند چه افراد پایین و کوچکی رو چطور رسونده به مقامات عالی علمی اجتماعی، جز نوابق شدن، جز بزرگان شدن. پس عزت ها دست خداست، ثروت ها دست خداست. ما برای خدا کارام رو انجام بدیم، اخلاص رو حفظ کنیم، خودم به ما میده. اگر ما ریاکاری کردیم، خدا فردای قیامت میگه انا خیر و شریک، من شریک خوبی هستم. اگر کسی بخواد کسی رو در عبادات و طاعتش غیر من شریک کند، من مستم خودم با اون شریک میبخشم. به صاحب عمل میگم برو از آقا اجرتو بگیر، خسرت دنیا و الاخره، بیچاره میشه. اما اگر نه، با من معامله کرد، خود درست میشه. پس اول پروردگارم به من گفت بالاخلاص فی السر و العلانیه، در خلوت آ و جلوت آ اخلاص داشته باش. این یک. دوم ولعد فی الرضا و الغضب، به عدالت قضاوت کن. چه وقتی که شنگل و سرحال و سالم و خندانی، چه وقتی از طرف مقابل عصبانی هستی، ناراحتی. این خشم و غضب و ناراحتی تو رو برخلاف عدالت وادار نکنه که به باطل و به غلط و به ظلم قضاوت کنی. بالعدل قامت السماوات والارض اعدلوا و اقربوا الى التقوى به عدالت عمل کنید که عدالت به تقوا نزدیکتر است ظلم نکنید از ظلم و ظلماتون حق کشی حق خوری نکنید مبادا خدای نکرده نفستون شیطان شهوت خشم غضب حسادت بخل کینه ها قومیت خیشیت رفاقت اینا باعث نشود که ما پا روی عدالت بگذاریم وجدان ما را نادیده بگیریم بلکه به عدالت عمل کنیم چه حالا به حسب ظاهر به سود ما باشد یا بر ضرر ما امیرالمومنین یک آقای یهودی آمد ادعا کرد که این زر تن تو مال منه به حضرت تو مدزد رفت و بالاخره شکایت هم کرد زمان قاسب دوم بود قاسب دوم تعبیر خلیفه هم برای اینا حیفه قاسب دوم بعد که رفتن روز دادگاه تا امیرالمومنین با اون آقا وارد شدن برای قضاوت اون فرد اون قاسب لعنت الله علی یک مرتبه تا چشمش به حضرت افتاد اجا حرکت کرد و تعظیم کرد و گفت یا ابوالحسن تفضل بفرما بشین تا قضاوت کنیم به اون یهودی که مدعی بود و اون گوایست هم اونجا خیلی تحویلش نگرفت و به اسمم صداش زد حضرت رو به کنی ابوالحسن او رو به اسم صدا کرد مثلا فلانی بایست یک مرتبه قاسب دوم دید که امیرالمومنین عصبانی شد چشماش قرمز شد ناراحت شد و اون وقت برخورد کرد گفت علی من که اون قضاوتی نکردم حرفی نزدم شما ناراحت شدی عصبانی شدی بس من قضاوت کنم بعد حضرت فرمود کجا تو قدم اول اشتباه بود گفت چه اشتباهی کردم حضرت فرمودن که چرا وقتی که ما دو نفر وارد شدیم به من منو با کنیه صدا زدی اشون رو با اسم به من گفت یا ابوالحسن ایشون گفت فلانی چرا این کار کردی چرا به من گفتی بفرما گفت بایست بشین این عین ظلم بوده عین ستمه این آقا مدعیست من منکرم تو اینجا باید به یه دید به هر دوما نگاه کنی در مقام قضاوت نگاه نکنی که پادشاه مملکت با وزیرش به تعبیر بنده اختلاف داره تو هم قاضی مملکتی باید به عدالت عمل کنی فرقی برات نکنه هیچ امتیازی تو دادگاه دیگری نری جز به عدالت خدا شاهد دارد تا این جملات را حضرت فرمودن یهودی خیلی منقلب شد رو کرد به قاسب دوم گفت دیگه نیازی به قضاوت تو ندارم به خدا قسم من در حق آقا جفا کردم آقا تهمت زدم به دروغ بهشون گفتم خیر زن ما رو خودش هست اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله این عدالت میاد نوع برخورد عدالت باز میشود که یهودی رو کافر رو مسلمان کنه ما در تاریخ اولیاء خدا فراوان داریم که وقتی با طرف مقابلشونن به عدالت برخورد کردن اون آقا مثلا تا حالا دشمن بوده الان شده دوست عدالت چیز خوبی است. چرا میگن که یک ساعت به کرسی عدالت نشستن برای اسلام و مسلمین بهتر است از 40 سال باران به موقع؟ اینجا پس میفرماید در تمام حالات به عدالت قضاوت کن، بلعت فررضا والغضب، چون انسان وقتی که ناراحت نیست، عصبانی نیست، خب به عدالت قضاوت میکنه، حق رو به حق دار میده، این خیلی مهم نیست. اما طرف مقابل عصبانیت کرده، ناراحتت کرده، یه فوشم بهت داده، آره برخورد تندی هم کرده، وقت تو اینجا بگی نه من حرف حق رو همینجا هم میزنم، با زنت دوا کردی، با دوست دوا کردی، با همسایه دوا کردی، اینجا خشم و غضب تو رو وادار نکند که پا روی عدالت بگذاری. عادل باشی چیز خوبی است، ظلم ظلمات است، عدالت نور است. لذا فرمودن بالعدل قامت السماوات والارض، الملك يبقى مع الظلم، مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. حکومت، نظام، پادشاهی با کفر باقی میماند اما با ظلم باقی نمیماند. سوم، والقصد في القنا والفقر، نصیحت سومی که خداوند به من کرده، منم شما رو به اون نصیحت میکنم، اینه که تو زندگی مقتصد باشیم، از افراد تفرید به دور باشیم. در تمام شؤونات زندگی افراد تفرید نکنیم، در انفاق ما مقتصد باشیم، در عبادت ما میانرو باشیم، در حرم ما میانرو باشیم، در جلسات ما میانرو باشیم، در کسب و کار ما میانرو باشیم، در خوراک ما میانرو، در خواب ما میانرو، یعنی اون حد وسط که اعتدال است اون رو حفظ کنیم. اینو قرآن میفرماید انا جعلناکم امتن چی؟ وسطا، بعد دنبالش لتکون علی الناس شهدا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم. یعنی چی؟ یعنی افراد تفرید نداشته باشیم. بهش گفتن نه یا لب بام، آنقدر رفت و پشت افتاد باز، نه اون نه این. یه شب فرض میکنیم طرف تا صبح نخوابه، باز فردا بخوابه تا ساعت 10 صبح، خب چه به درد میخوره؟ یه وقت جیبش پرپوله، کباب و بهترین میوه، باز زود پولاش تمام بشه، باز آخر برج نداشته باشه، جیبش خالی بشه، بعد ناچار بشه بره نان سبزی بخوره، یا اوقات شو وقتی انسان جیبش خالی میشه اوقاتش هم تلخ میشه. آره وقتی بی پول میشه زودتر عصبانی میشه. بد کرد، آخه پول زیاد طغیان میاره، بی پولی هم اوقات تلخی میاره، نه هر دوش غلطه. بس حد اعتدال، مرد چقدر ما در روایات این رسیده امیر المومنین به امام حسن امین نصیحت میکنه، به امام حسین علیه السلام همین نصیحتی میکند که مقتصد باشید. اگر مقتصد بودید، میان رو بودید، این زمان فقیر نمیشه. لباس ما مقتصد باشید. امیرالمومنین در نهج البلاغه در خطبه حمام که خطبه متقین معروفه، یکی از ویژگی های متقین رو میفرمایه ملبس هم الاقتصاد، لباس پوشیدنشون مقتصده، نه لباس پست پست، نه لباس گران گران. هاش خانما نه لباسا و چادر و منتوی گران قیمت نه خیلی پست، عد اعتدال. لوازم سر عقد، مجلس عروسی، نمیدونم جهیزیه، مجلس بله برون، هر چیزی حد اعتدالش خوبه. شیطان نگه نه اون اعلاش دیگه میگی، اون وقت اون بدبختای بیچارهایی که دیگه حد ندارن نمیتونن بالاخره اون جنس اعلا رو بخرن. اینم کامده دیده، چشمم چشمک تو زندگی ها بیداد میکنه. بعد هران برو زندگی از فلانیات بگی، فلانیات بگی، خانه نگاه کن، ماشین نگاه کن، مبلمان نگاه کن، فرشاشون اون سروز زنش نگاه شد طلا به سرگردنشون هست، نمیدونم تو مجلس عروسیشون فلان غذا رو دادن، چنین دادن، آنقدر جنگ دواز اینجا شروع میشه که الا ماشاءالله. ما میبینیم دیگه گاهی سر دادن غذا که چی بدن با هم دیگه دعوا کردن، اختلاف کردن. نه باید دو نمونه سه مونه باید باشه، با چند نمونه غذا باشه، باید نمیدونم فلانجا ببرین عروس آرایش، فلان حتما انگوش میزن، باید تالار عروسی ما فلانجا باشه، پایین شهر نباشه، ما کسر ما میکنه میمونم و بیان. باید دنبال اینا همه افراد، نه همه غلطه. پس انا جلناکم امتا وسطا، مقتصد خدا فرموده. بابا اگر مگه خدا کم داشت، چرا خداوند ما رو دعوت به مقتصد کرده، اقتصاد کرده میان رو؟ چرا؟ خب خدا که میدونست انقدر بگه نه سر کسی رو باز کن خرج کن. یا های پولداری با جمعی از رفقاش رفته مسافرت، سر کسی رو باز کرده بود، بی حساب خرج کرده بود. بعد که آمد خدمت امام صادق، حضرت بهش برخورد کرد، فرمود تو چرا تو این سفر رفقات اذیت کردی، انقدر شکنجه دادی؟ گفت من؟ فرمود بله. که ابن رسول الله مثلا اشتباه سم مبارک شما رسوندن، من اتفاقا تو این سفر خیلی خدمت کردم، سر کسی رو باز کردیم، خیلی خرج کردیم. فرمود همین کارت غلط بود. شما میدونی وقتی آنقدر خرج میکردی یه دی آم میکشیدن میگفتن چرا ما آنقدر پول نداریم که اینطوری دست دل بازی کنیم؟ میاد سر سفره، سر میز غذا سفره های رنگی نمیبینه، بعد چی میشه؟ حدود شاید بکنم 10-15 سال قبل بودیم مجلس عروسی رفتیم توی یک تالاری، وقتی سفره رو چیدن دیدیم توی دیسا فقط ران گذاشتن، ران درست. حساب کردم دیدم 25 تا گوسفند باید بکشن که 50 تا ران بالاخره بذارن. دستم نبود، شبهه کردم نشستن سر این سفره رو. بنده یادمه که فقط رفتیم یه ذره خورش قیمه بود، اون بعد قرمه سبزی بود برداشتم و طرف اونا نرفتم، نگمامیم تشویق میشن. خب چرا این همه اسرافکاری؟ اینا باعث میشه که بعد اون وقت طبقه مستضعف اذیت بشه. آمده توی مجلس عروسی، برادر میخواست پوز بده، آمده به برادرش سویج یک ماشین 0 کیلومتر به عنوان کادو داده در انظار افراد. این سویج ماشین فلان 0 کیلومتر هدیه کردم. بعدن هم دواشم شده بود. باز برای دواش آمده بلی خودم در جریان بودم. آقا ماشین 0 کیلومتر نده تو رو حضرت عباس، یه پتو بخر بود این خدمت شما. اما بعدن دعوا نکن. در هر صورت هر چه که ساده تر مقتصد تر باشیم، صفا و صمیمیت بیشتر است. خب دیگه چی؟ و ان اعفو عمن ظلمنی، خدا به من فرمود اگر کسی هم در حق تو ظلم کرد او رو عف کن، عفش کن، خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. همیشه جانب عف، امر به معروف، از جاهلین اعراض کن. خب حالا در یه شرایطی ممکنه جای عف نباشه، جای تنبیه باشه، جای انتقام باشه. اونجا که مردد بودی مشورت کن با یک مشاور عاقل خوب، احساسی نباشه بگه نه برو بزن قشنگ رس پسش در بیار، قشنگ زر چشمشو بگیر. تو نی نباشه با کسی مشورت کن که خبره باشه، وارد باشه، آشوب به پا نکنه دیگه. و انعوتی من حرمنی، پروردگارم به من فرمود من عطا کنم کسی منو محرومم کرده، یه چیزی خواسته والا نداده، قرض خواستم، ماشین خواستم، موتورش خواستم، دعوتم دعوتش کردم نیامده به مجلسم، بالاخره حالا اینجا در صدد انتقام بر نیا، مقابله به مثل نکن. آره بلکه اینجا گوال او اشتباه کرده، من چرا این اشتباه رو کنم؟ ابدا. دقت فرمود و ان اصل من قطعنی، خدا به من فرمود اگر برادرت، خواهرت، قومت، خیشت با تو قطع رابطه کرد، دم بست، تو برو باش آشتی کن، سلامش کن، رفت آمد کن، بهش بگو میخوای تو بیایی میخوان نیا، خودت میتونی، ما میایی، مگر پشت در ببندی باز نکنی، اگر در بستی ما دیگه نمیاییم، اما اگر من توقع ندارم تو بیایی، من میام، یه طرفه میام. اینا کمال انسانه، کمال بزرگواریست که ان اصل من قطعنی، خدا فرموده این کار بد بود که خدا، و ان یکون از سمتی فکر را، دیگر چی؟ خدا به من فرمود سکوت کن، کم صحبت کن، اما سمت و سکوتت فکر باشه، تفکر کن در عظمت خدا، در عاقبت دنیا، پایان کاره. و به من فرمود نطقی ذکر، سعی کن که حرفتم ذکر باشه، یعنی هیچ تکلمی جز ذکر خدا نکنیم، منظور اینه؟ نه، یعنی همه حرفات با انگیزه الهی باشه، هر حرفی که با انگیزه الهی باشه ذکره. حتی گاهی شده یه شوخی میکنی که بنده خدا رو افسرده، دلش گرفته، حالا میخوای یه جمله بگی که طرف تو بخندن، یه غمش برطرف بشه، میشه ذکر خدا؟ چه ذکر خدا؟ ذکر خدا که همش لا اله الا الله نیست، همش محمد رسول الله نیست، اگر انسان مراقب حرفاش باشد که برا خدا صحبت کنه، از خدا بگه، از حقیقت بگه، بعد همش میشه ذکر. حالا در این زمینه خیلی ما حرف داریم، منتاش نمیخوام دیگه حالا اسد اوقات بشم، و بعضی ما در روایات داریم اگر زن و شوهر با هم شوخی میکنن، شوخی کردن و مزاح کردن زن و شوهر که با هم دیگر گرم باشن، بگن، بخندن، ذکر عبادت، با هر شوخی براش ذکر می نویسن. آخه خیلی عجیبا، حتی اون زمانی که رک بهتون بگم خلوت میکنه با خانوادهش، اون عبادت است، عبادت است. یه قصه یادم آمد، اینم بگم، فردی آمد خدمت پیغمبر به یه مناسبتی، حضرت فرمود که برو آنقدر صدقه بده، و یا رسول الله ندارم، آنقدر تو میگی ندارم، و چیک بده، گفت ندارم. هی چند بار از این بر اونور هرچی بهش گفت، آخر فرمود زن داری یا نداری؟ گفت بله. گفت برو برم بسترت با ایالت هم بستر بشو، اینه میتونی عرضه داری یا نه؟ گفت این دار این صدقه دیگه، بلش دیگه. این مقدار اسلام ببینید نه چیه. حد فرمونه و نظری ابرام. و خداوند به من فرمود نظرت، نگاهت عبرت باشه، عبرت باشه. از هر نگاهی درسی بگی، پندی بگی، اندرزی بگی. اگر فی کل شیء عبره، در همه چیز عبرت هست. اگر فرد بخوا عبرت بگیره، اگه بخوا عبرت هم نگیره که هیچ. منصور دوانقی لعنت الله علی به امام صادق گفت که آقا نصیحت هم، حالا داستانش خیلی زیاده، گفت چرا پلومان نمیایی؟ از رفت فرموره چی بیام؟ گفت بیایی ما رو نصیحت کنی. حضرت فرمود ولی کسی دنیاشه بخواد که تو رو نصیحت نمی کنه، بترسه آره اگه نصیحتت کنه بدت بیاد، بعد جیرش قد کنه. کسی هم که آخرت بخواد سراغ تو نمیاد، سراغ تو نمیاد. خلاصه اصرار زیاد، بعد آخر حضرت فرمودن که خب تو هر چی که دیگه برون برون نگام کن همش عبرت، همش درس. ذره‌ای در این عالم نیست که در اون ذره عبرت و درس و موعظه نباش. فی کل شیء موعظه. شب دوشنبه بود، متعلق است به امام مجتبی و امام حسین علیه السلام. یک اشاره می کنم به مصیبت آقا امام مجتبی که نامی از این بزرگوار بردش، انشالله حاجا هم فیض می دن. به خدا نوگل من مظلوم